أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. در بحث حدیث خانی در باب هشتم از کتاب ایمان و کفر از جلد سوم اصول کافی رسیدیم به حدیث شماره 1520 از کتاب و 1528 از نرم افزار. این آخرین حدیث از باب هشتم هست. مرحوم کلینی از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه: محمد ابن الحسن عن بعض اصحابنا عن الاشعث ابن محمد عن محمد ابن حفص ابن خارجه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول و سأله رجل عن قول المرجعه فی الکفر والایمان. مرحوم کلینی از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه و روایت مرسل است. مرحوم شیخ طوسی عن بعض اصحابنا، بعض اصحابنا ما تعامل مرسل میکنیم، اگر عن عدت من اصحابنا بود تعامل توثیق میکردیم و تعامل مسند میکردیم، یعنی به عنوان سند میپذیرفتیم عدت من اصحابنا را، اما عن بعض اصحابنا را مسند نمیدونیم و مستند نمیدونیم و این بعض رو کل عدم میدونیم و مرسله میدانیم. خب مرحوم کلینی از شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف و شیخ طوسی از فردی که ما شناختی نداریم ازش مرسله است. عن الاشعث ابن محمد، اشعث چند تا داریم و هیچ کدامشون هم توثیق ندارن. اشعث ابن محمد هم توثیق ندارد. اونجور که دیدم ظاهرا 3-4 تا اشعث داریم که یکشون اشعث ابن محمد، اشعث ابن قیس، اینا هیچ کدام توثیق خاص از رجال شیعه ندارند، لذا تا اینجا هم مرسله شد روایت، هم اشعث توثیق ندارد. ان محمد ابن حفص ابن خارجه، محمد ابن حفص ابن خارجه هم اینم توثیق ندارد و روایت بسیار ضعیفه از نظر سند. حالا با محتواش چه کار بکنیم؟ این محتوا اگر از آیات قرآن و روایات صحیح مؤیدش باشد، میگیم دلالتش به واسطه اون دلالات صحیحه قابل پذیرشه، اما اگر دلالت مشکل داشته باشد ما نمیتونیم روایت رو نه سندن و نه دلالتن بپذیریم. من خواهشم از دوستان ما که در کلاس حدیث خوانی میان امروز این هست که عزیزان ما بحث حدیث خوانی رو حضور و غیاب باید بکنیم و چون به شکل مجازی است و نمیشه حضور و غیاب کرد، من تکالیفی رو می نویسم و انشاءالله هم در تابلوی اعلانات کلاس حدیث خوانی در پیشخوان می گذارم این سوالات رو و هم در کانال میگم که در کانال ایتا میگم این مطالب به عنوان تکالیف مطرح بشه. عزیزانی که این تکالیف رو بنویسم و در پیشخوان بگذارم یا در ایتا شماره‌ای که میدم به اون شماره تکالیف رو بفرستن، حضورشون رو در کلاس حدیث خوانی تأیید میکنم. اما کسانی که از دوستان این تکالیف رو انجام ندن، نمیتونم، شرعاً نمیتونم حضور در کلاس حدیث خوانی رو بزنم، چون این نمراتی که بر اساس حدیث خوانی میدن بر اساس حضور و غیابه و در فضای مجازی الان چون آفلاین کار ما و تدریس ما حضور و غیاب نمیشه کرد، حضور و غیابش باید به شکل همین حدیث خوانی به شکل تکالیف باشد. دوستان بنویسن، من هر کس از دوستان تکالیف رو نوشت حضورش رو در پیشخوان میزنم و آخر سال با حداقل 20 جلسه حدیث خوانی حضور اون نمرات داده میشه. بنابراین خواهش میکنم از دوستان اهتمام کنن و این نوار ها و فایل هایی که صوتی دادیم اینا رو ببینن، تکالیف و ارزش استخراج کنن، بنویسن تا من حضورشون رو انشاءالله بزنم. و این حضور در کلاس حدیث خوانی الان بر نیمه اول لازم نیست، برای پایان سال این حضور لازمه، ولی تکالیف رو من انشاءالله مینویسم که دوستان اقدام کنند. در دروس خارج اصول و فقه هم بر اساس تقریرات من حضور عزیزان رو تایید میکنم. عزیزان تقریراتشون چه تایپ شده باشه چه منظم نوشته باشن، اما نه چیزایی که سر درس مینویسن، باید پاک نویس بکنن، تقریر باشه. تقریرم من در حدیث در هدایت تحصیلی تقریر رو گفتم، تقریر نویسی به چه شکل هست. دوستان میتونن اون نوارهاشو، نوار تقریر نویسی رو ببینن که بر اساس اون حالا میتونم هم در همین کانال این اصول تقریر نویسی رو فایلشو بگذارم. دوستان اون چیزی که جسته و گریخته سر درس می نویسن من به عنوان تقریر قبول ندارم، باید برن پاک نویس کنن، قشنگ درس ها رو مشخص کنن، روایات رو، سندش رو تمیز بیان کنن، کما اینکه تو حدیث خوانی هم باید این سندهایی که تکلیف میدم بر اساس فایل های صوتی برن سند رو قشنگ بنویسن. و تایپ شرطش نیست، البته بهتر از تایپ بشه، ولی تایپ هم نشد و شکیل بنویسن من حرف ندارم. من چه تایپ با تایپ باشه چه با قلم بنویسن، درست بنویسن، تشویق هم کردم تا به حال، از این به بعد هم تشویق میکنم و انشالله امیدوارم که دوستان ما دقت بکنن. این 13 فایل صوتی ما در حدیث خوانی است و ما حداقل باید 20 جلسه حدیث خوانی داشته باشیم که شاید به مثلا 21 یا 22 جلسه هم ما برسونیم. خب این روایت از نظر سند ضعیف هست، ببینیم دلالتش چیه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، میگه که محمد ابن حفص ابن خارجه میگه من میشنیدم از امام صادق علیه السلام که سأله رجل عن قول المرجعه، فردی سوال کرد از امام صادق علیه السلام از نظریه اون طایفه مرجعه. طایفه مرجعه کی بوده و کیا بودن؟ مرجعه رو خب مباحث مختلفی در موردشون دارن. یک احتمال این هست که مرجعه به معنای تأخیر اندازنده باشد و معنای اون هم این باشد که اینها عمل انسان و اهل ایمان رو جدای از نیتش در نظر می گیرند و متأخر از نیت می دونند. میگن مرجعه اون کسی است که برخلاف اهل ایمان عمل رو از نیت پس اندازند و در ردیفش نیاورند. یعنی نیت و عملشون یکسان نیست. بعضی اینجور گفتن، بعضی گفتن مرجعه از ماده رجا گرفته شده، یعنی امیدواری، و میگن این طایفه مرجعه گناهکاران از مؤمنین و مسلمین رو امیدواری میدن و میگن شما اگر گناهی هم کرده باشید این مؤاخذه به گناه نمیشید و مشکلی پیدا نمی کنید. مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد دوم صفحه 57 اون چاپهای قدیم راجع به مرجعه مفصل صحبت کردن. اگر ما بخواهیم راجع به مرجعه مقداری اطلاعات جزئی به شما بدیم، این شرحی که در ذیل این روایت و ذیل ترجمه این روایت آوردن اینجور آوردن که مرجعه یه جماعتی هستن و یه طایفه‌ای هستن که معتقدن اگر کسی اسلام رو انتخاب کرد و ایمان آورد هیچ گناهی به ایمان او ضربه نمیزنه و هر چند گناه هم کرده باشه، حتی از کبائر هم باشه، به بهشت میره و خدا اون گناه رو میبخشه. و در مورد کفار هم اینها اینطور فکر میکنن که با وجود کفر دیگه اگر کار شایسته و طاعتی هم کرده باشه پذیرفته نیست. یعنی همونطور که اهل ایمان و اسلام گناهی بکنن گناهشون معفو و بهش میرن، اهل کفر هم اگر طاعتی بکنن طاعتشون به درد نمیخوره و اهل دوزخند. بعضی هم و خود این مرجعه رو گفتند تقریبا سه طایفه میشن که این بعضی هم گفتن پنج طایفه میشن، یعنی پنج شعبه شدن خود مرجعه. در بعضی از جاها آمده که مرجعه را کسانی که اهل عرفان هستند معتقدند که این مرجعه بخشی از جبابره هستند. یعنی بخشی از کسانی که قائل به جبرند. میدونید که ما همونطور که در مباحث مختلف بحث جبر و تفویض شده، بحث معتزله و اشاعره و اهل جبر و تفویض و اینها مفصل در عقاید بحث شده، ما شیعه اثناعشریه میگیم بر اساس کلام امام صادق علیه السلام و مبانی و و مذهبی که داریم، میگیم لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. ما معتقدیم که نه جبر محض درست است، یعنی نه این درسته که خدا همه چیز ما به دست خداست، خوبی های ما، بدی های ما، کردار ما، عمل کرد ما، این رو قبول نداریم، این رو به عنوان جبر میدانیم و این جبر رو ما قبول نداریم و نه تفویض رو قبول داریم. تفویض چیه؟ اینکه خدا اصلا دخیل نیست در کار ما، هرچه هست خودمونیم، اینم قبول نداریم. چرا؟ چون ما آیاتی داریم که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه النجدین. این آیات و این روایات فطرت الله التی فطر الناس علیها، قال ربنا الذی اعطا کل شیء ثم خلق ثم هدا، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ما معتقدیم خدا هدایت کرده بشر رو، خدا هدایت نوع ایصال الی المطلوب دارد راجع به بشر، هدایت به معنای ارائه طریق دارد، ارائه طریق رو برای همه دارد، ولی ایصال الی المطلوب رو برای هدایت خاص، برای افراد خاص دارد. اینا رو مباحثش رو در اون سال اول بحث حدیث خوانی ما کردیم و در همون جلسات بحث ایمان و کفر در آغاز مباحث این مباحث رو داشتیم و عرض کردیم. کسی خواست میتونه بره ببینه که ما نه اعتقاد به جبر داریم نه اعتقاد به تفویض، بل امر بین الامرین. بعضی از امور به دست حق تعالی است، مثل ارائه طریق، هدایت بشر، حتی هدایت خاص به معنای ایصال الی المطلوب، و بقیه کارها به دست خود انسان. انسان مختاره، میتونه بر اساس این ارائه طریق که از ناحیه خداست راه صواب بره، میتونه دم پشت بکنه و راه خلاف رو بره، و اونا که راه صحیح رو میرند مشمول هدایت به معنای ایصال الی المطلوب و هدایت خاص میشن که یهدی من یشاء همین رو میگه، و اونا که راه کج رو میرن اونا تو سری هم میخورن که یوزل من یشاء، که اینم بر اساس این هست که لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. پدر وقتی بچه هاشو هدایت میکنه، اون بچه‌ای که راه درست رو میره ایصال الی المطلوبش میکنه، لباس براش میخره، با ماشین میبردش، سرویس براش میخره، ولی اون بچه‌ای هم که گوشش به دستورات پدر بدهکار نیست، درس نمیخونه، مدرسه نمیره، این پدر براش سرویس نمیگیره، این رد میشه، پشکلهی هم ممکنه بهش بزنه. یوزل من یشا. اینا مباحثی است که ما قبلا کردیم و تمام شده است و ما مبانی اون رو مطرح کردیم. بنابراین عده‌ای گفتن مرجعه منظور اهل جبابره و اهل جبریه است، یعنی اونا که قائل به جبرند. میگن اینا که ایمان آوردن به جبر از ناحیه خدا ایمان آوردن، لذا اگر گناهی هم کرده باشن همون خدایی که به جبر هدایت کرد اینا را همون خدا میبردشون بهش، یعنی ملاک عمل اینا نیز ملاک انتخاب اینا توسط خداست. اونام که کافر شدن به جبر انتخاب شدن برای کفر، طاعتی هم بکنن فایده نداره. یعنی بهشت و جهنم بر اساس اون تصمیم خدا اتفاق افتاده. خب این جبر میشه دیگه. منتها این که مرجع اهل جبر باشن قیل بهی، یعنی بعضی از کسانی که به ملل و نهل واردن این حرف رو زدن، قول متنابهی نیست. و از همه اینها به هر صورت اینطور میشه گفت که مرجعه کسانی هستند که میگن اهل ایمان و اسلام اهل بهشتن ولو گناهی هم کرده باشند، و اهل کفر هم اهل دوزخ و جهنمند ولو طاعتی کرده باشند. که حالا ما این حرف مرجعه را هم قبول نداریم، ما شیعه اسلام اشعری این حرف را قبول نداریم. خیلی خوب، حالا محمد ابن حفص ابن، حالا ضمن این که حالا این دلالت رو ببینیم چی میگه محمد ابن حفص ابن خارجه از امام چی نقل میکنه. ما چه سند رو قبول نداریم، دلالتش هم اگر با اعتقاداتمون و کتاب و سنت و عقل سازگار بود دلالت رو میپذیریم، و الا همونطور که سند رو نپذیرفتیم دلالت هم نمیپذیریم. حالا ملاحظه بکنید دلالت رو، انشالله این روایت رو بتونیم معنا کنیم براتون و این روایت تمام شه که حدیث خانی بعدی رو از باب 9، یعنی از سبق الال ایمان، باب و سبقه الال ایمان، انشالله جلسه بعد شروع کنیم. خب محمد ابن حفص ابن خارجه میگه من شنیدم که سأله رجلان از امام علیه السلام یک کسی سوال کرد و منم داشتم میشنیدم. سوالش هم از قول مرجعه فل کفر و ایمان بود و قال، گفت یبن رسول الله، ای امام صادق، این مرجعه انهم یحتجون علینا، این مرجعه برخلاف ما شیعیان اثناعشری علیه ما احتجاج میکنن و استدلال میکنن و یقولون، و میگن چی میگن؟ میگن کما ان الکافر عندنا هو الکافر عند الله فکذلک نجد المؤمن اذا اقر به ایمانه انه عند الله مؤمنون. میگه مرجعه به ما میگن کافر نزد ما اون کافری است که عند الله، یعنی الکافر عند الله، یعنی ما کافر به کسی میگیم کفر به خدا دارد، یعنی خدا رو نپذیرفته، یعنی اون کافر عند الله رو ما کافر میدونیم ولو طاعتم بکنه، ما کافر، این کافر ولو طاعتم بکنه بازم کافرون عند الله، یعنی طاعت بکنه و نکنه این کافر کافر است عند الله. فکذلک نجد المؤمن، ما مؤمن رو اذا اقر به ایمانهی، وقتی اقرار به ایمان میکنه، انه عند الله مؤمنون، این مؤمن است عند الله ولو عصیانم بکنه. حضرت میفرمان که بله، کسی که کفر به خدا داره طاعتش معنا نداره دیگه. اگر کفر به خدا، میگه من خدا و رسول رو قبول ندارم، این کافره دیگه، یه چه طاعتی، این درسته. اما اون قسمتش که بگید کسی که اقرار به ایمان میکنه اینم پیش خدا مؤمن باشه، نه، معلوم نیست. عند الله این خدای عزوجل نامه عملش روز قیامت بهش میده، هر چه رو که واقعا اطاعت کرده میپذیره، هر چه رو نکرده چوبش میزنه. ما حرف مرجعه رو قبول نداریم. امام علیه السلام میفرماد سبحان الله، این حرف مرجعه باطله. این چه کسی که در زمره مسلمین و مؤمنین بود این واقعا مؤمن باشد عند الله و اگه گناهی هم کرد خدا ببردش بهش، اینجور نیست. آقای مؤمن اگر عند الله مؤمن باشه جاش بهشته، اگر عند الله مؤمن نباشه اونجا چوب میخوره. فقال، قال حضرت سبحان الله، قبول ندارم این رو. و کیفه یستوی هازانه، چطور میشه کافر و مؤمن یکسان باشه؟ بله، حرف مرجعه که میگه کافری که جلوه ما کفر به خدا و رسول داره، الا اگر وگرچه طاعتم بکنه اندالله کافره، اینا قبول داریم. بله، کسی که کفر به خدا و رسول داره ولو طاعتی هم بکنه، این بازم پیش خدا کافره، این درسته. اما کیفه یستوی هازانه، اما مؤمن اینطور نیست که وقتی به ظاهر مؤمن باشد اندالله هم مؤمن باشد، نه، ممکنه اندالله مشکل داشته باشد. ما هم موظف نیستیم تجسس کنیم که واقعا مؤمنه یا نه. آقا ما ظاهر و صلاح میدونیم، این رو بهش اقتدا میکنیم، نمازمون هم به جماعت باش میخونیم، اما ممکنه اندالله مشکل داشته باشه، اونجا چوبش میخوره. کیفه یستوی هازانه والکفر اقرار من العبد فلا یکلف بعد اقراره به بینتن. کفر اقرار از عبده، یعنی اقرار میکنه به این که من خدای شما رو قبول ندارم، پیغمبرم قبول ندارم. فلا یکلف بعد اقرارهی به بینته، این اصلا مکلف نیست وقتی میگه من خدا و رسول رو قبول ندارم که بگیم طاعت میکنه. طاعتی کی؟ اصلا تکلیف چه تکلیفی انجام داد؟ وقتی میگه من خدا و رسول رو قبول ندارم، چه تکلیفی رو انجام داده که روز قیامت ازش بپذیره؟ تکلیف انجام ندادی، اصلا قبول نداره، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا خدا و رسول قبول نداره که تکلیفی صادق باشه براش، لذا کار خوبم انجام بده، این از باب تکلیف انجام نداده، ازش نمیپذیرن. ولی ایمان، ولی که ایمان اینطور نی، ولی ایمان دعوان لا تجوز الا به بینتن. ایمان یه ادعایی است که این ادعا درست در نمیاد مگر به بینه. و بینه ایمان چیه؟ حضرت میفرماید بینه اینه که عمل کند و نیتش هم مطابق با همین عملش باشه. یعنی نماز که میخونه تو باطنش هم این باشه که این نماز رو برای عبادت خدا انجام میدم. حالا اگر نماز جلو من خون، اما تو نیتش میگه گور به گوری پدرشون، من قبول ندارم نمازا، فعلا بخونم که این قرض الحسنه که میخوام بهم بدن، من قبول ندارم. حضرت فرمان نمیپذیرن ازش اینجور. ولی ایمان و دعوان لا تجوز الا به بینته، ایمان یه ادعایی است که مجاز نیست این ادعا و صحیح نیست این ادعا مگر به بینه. بینش چیه؟ و بینته عمله و نیته، عمل و نیت بینه قبول این ایمانه. فاذا اتفقا، اگر این عمل و این نیت درست در اومد، فالعبد عند الله مؤمن، عبد نزد خدا مؤمنه. والکفر موجود به کل جهت من هذه الجهات الثلاث من نیت او قول او عمل، و کفر هم به وجود میاد با هر کدوم از این جهات ثلاث، نیت و قول و عمل. یعنی اگر عمل رو انجام نداد، گفت من نماز قبول ندارم، یا نماز نخون، گفت من قبول ندارم، نیت گفت قبول ندارم، قولش گفت آقا قبول ندارم، من خدا و نماز و اینا رو قبول ندارم، نیتن یعنی میخوند اما تو نیتش میگه قبول ندارم، او قولن میگه آقا قبول ندارم، او عمله نماز نمیخونه، اگر هم ازش بپرسن میگه قبول ندارم، این کفر ثابته دیگه، دیگه تکلیف معنا نداره، طاعت معنا نداره. و این تو بحث کفرش مرجعه رو قبول داریم، اما تو بحث ایمانش قبول نداریم. پس اعتقاد مرجعه مورد قبول ما نیست. ول احکام و تجری علی القول و العمل، احکام شریعت بر اساس قول و عمله. فما اکثر من یشهد له المؤمنون بالایمان، چه بسا افرادی هستند، چه بسا زیاد افرادی هستند که اهل ایمان میگن این مؤمنه. و یجری علیه احکام المؤمنین، جاری هم هست براشون احکام مؤمنین. چطور؟ میبینن ظاهر و صلاح، میگن آقا این آدم درستیه، پاش میستیم بهش اقتدا میکنیم، اما در واقع نیتش اون طرف مشکل داره. ما مکلف به ظاهر هستیم و هو عندالله کافر. این میگه خب گولشون زدم اینا را، پشترم نماز خوندن، من که قبول ندارم این حرفا را. مثل والی مدینه که از طرف معاویه بود، والی کوفه که از طرف یزید بود، اینا قبول نداشتن، شرابخواری میکردن، میگساری میکردن، روز چهارشنبه میمدن نماز جمعه میخوندن. اینا ظاهرشون بود، در واقعشون کافر بودن اینا. و قد اصاب من اجرا علیه احکام المؤمنین به ظاهر قولهی و عمله. ما در مورد مؤمنین احکام مؤمنین رو به ظاهر قول و عملشون، میگه من اسلام رو قبول دارم، پیامبرم قبول دارم، نمازم میخونه، ما به همین اندازه برامون کافیه، اما این معلوم نیست مؤمن باشد اندالله. مردم مدینه هم وای میسن پشترش نماز میخونن، اما بعد مخفیانه میاد میگساری میکنه، این کافر اندالله. ولو والی مدینه است و منصوب از طرف معاویه است. این والی کوفه از طرف یزیده، اما امام حسین میکشه، سبت پیغمبر میکشه، این کافره، این در واقع کافره. خب این باب 8 تمام شد. انشاءالله این تذکراتی که دادم برای تکالیفی که میدم انجام بدن دوستان، که ما بعدن حضورشونو بزنیم که شرمندشون نشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.